30 دقیقه بامداد رو نشون میده به بخش دوم مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا رسیدیم. در این بخش هم اول سرخط خبرها رو میشنویم از همکارم مهرداد میردامادی، بعد از سرخط خبرها براتون میگم که در بخش دوم چه خواهد گذشت.
اوقاتتان خوش. تلویزیون دولتی سوریه روز پنجشنبه از کشته شدن رئیس فرماندهی امنیت ارتش آن کشور در نبرد با مخالفان مسلح بشار اسد در منطقه دیر الزور خبر داد. روز پنجشنبه نقاط مختلف عراق شاهد حملات و بمب‌گذاری‌ها علیه شیعیان بود که دست کم 59 کشته بر جای گذاشت. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد آلودگی هوا مهمترین عامل سرطان در انسان هاست. مدیر این سازمان در بخش سرطان گفته است که هوایی که ما استشمام می کنیم آغشته به موادی شده است که تولید سرطان می کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جانشینی خود در نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کرد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه خبرها در مورد افشای هویت 10 نفر ایرانی که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند را تکذیب کرد. سخنگوی اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه میگوید هنوز تاریخ مشخصی برای نشست بین‌المللی صلح موسوم به ژنو 2 تعیین نشده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان دیدار کرد. در این دیدار آقای عباس از پاپ دعوت کرد تا به سرزمین‌های مقدس سفر کند و بنابر گزارش‌ها کشف یک جمجمه 1,800,000 ساله در گرجستان ابعاد تازه‌ای از نحوه تکامل انسان را برای محققان روشن خواهد کرد.
خبرها رو شنیدیم از مهرداد میردامادی که 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده. اما در دومین بخش صبحانه با خبر، پیش از هر چیز به ابراز تمایل آمریکا برای مشارکت ایران در نشست بین المللی صلح سوریه میپردازیم و در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه از این موضوع و شرط آمریکا برای مشارکت ایران در این نشست حرف میزنیم. امروز تعطیله و فرصت خوبیه برای اونایی که میخوان به نمایشگاه‌های نقاشی و یا صحنه های تئاتر سری بزنن. از چند نمایشگاه و تئاتر جدید براتون میگیم. مروری خواهیم داشت بر 2 ماهنامه و 3 هفته نامه تازه منتشر شده. در بخش موسیقی امروز هم از اول تا آخر فقط از تازه های موسیقی ایران براتون میگیم، از پیام های تلفنی شما و پیامک های شما هم که اصلا نمیشه گذشت.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در حالی که نشست بین المللی صلح سوریه موسوم به ژنو 2 در راه است، آمریکا نسبت به مشارکت ایران در این نشست ابراز تمایل کرده. درباره این موضوع و جزئیات اون با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو میکنم. ایلیا سلام، صبح بخیر.
رضا سلام، صبح تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از پذیرش مشروط مشارکت ایران در نشست بین المللی صلح سوریه صحبت کرده. این نشست چه زمانی قرار برگزار بشه و شرط واشنگتن برای مشارکت ایران چیه؟
بله، بعد از مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 و مذاکرات دو جانبه‌ای که با مقام‌های آمریکایی داشتن و صحبت خانم وندی شرمن رئیس هیئت آمریکایی در کنفرانس که مذاکرات با ایران رو دقیق و واقعی توصیف کرده، به نظر می رسد مقام‌های آمریکایی مایل هستند که ایران در روند سیاسی حل بحران سوریه شرکت کنه. خانم جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ساعتی پیش در واشنگتن در نشست خبری که داشته گفته آمریکا در حال بررسی شرکت ایران در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه است، کنفرانسی که بر سر برگزاری اون آمریکا و روسیه توافق کردند و البته کشورهای غربی و بسیار از کشورهای عربی پشتیبانی کردند. اما خانم جن ساکی گفته اگر ایران نتایج کنفرانس ژنو 1 رو بپذیره، واشنگتن پذیراتر خواهد بود که ایران شرکت کنه در کنفرانس ژنو 2. در کنفرانس ژنو 1 بر سر تشکیل یک دولت انتقالی با اختیارات کامل توافق شده، دولتی که جایگزین دولت کنون سوریه دولت آقای بشار اسد بشه. اما در مورد زمان مذاکرات، در مورد زمان کنفرانس، معاون وزیر امور خارجه سوریه گفته که روزهای 23 و 24 نوامبر آینده برگزار خواهد شد این کنفرانس، اما آمریکا و روسیه این زمان رو رد کردن و گفتن هنوز توافقی بر سر برگزاری اون صورت نگرفته.
در مورد نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه، بازرسان از نابودی بخشی از سلاح‌ها و تجهیزات سخن گفتن. جزئیات بیشتر این چیه؟
سازمان بین‌المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی در بیانیه اعلام کرد که بازرسان در 2 هفته گذشته به 11 پایگاه شیمیایی سوریه از 20 پایگاه در مجموع 20 پایگاه سر زدن، یعنی در تقریبا نیمی از پایگاه‌های شیمیایی سوریه، و در 6 پایگاه ابزارالات و دستگاه‌های ساخت اسلحه شیمیایی و برخی مهمات موجود و حتی گازهای سمی و اسلحه موجود رو نابود کردند. معاون دبیر کل سازمان بین‌المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی آقای مالک الهی گفته که این سازمان به طور حتم طی زمانبندی تعیین شده در تا سال 2014 تا اواسط سال 2014 همه اسلحه شیمیایی سوریه رو نابود خواهد کرد.
ایلیا، اما در داخل خود سوریه خبرها از کشته شدن یک مقام بلندپایه امنیتی سوریه حکایت میکنن، ماجرا از چه قراره؟
تلویزیون دولت سوریه شب گذشته در گزارش اعلام کرد جنرال جامع جامع رئیس سازمان اطلاعات نظامی استان دیرزور کشته شده در گلوله‌ای که به سرش خورده، در حالی کشته شده که در یک مأموریت بوده. تلویزیون دولت سوریه گفته در حال دفاع از وطن و سوریه‌ها بوده و توسط مخالفان حکومت سوریه کشته شده. البته خبر کشته شدنش قبل از اون توسط تلویزیون المیادین نزدیک به حکومت سوریه و همچنین در شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود. آقای جامعه که از با تجربه ترین و شاید بگم یکی از قدیمی ترین افسران در سازمان امنیت سوریه هست، در لبنان حضور داشته و معاون اطلاعات امنیتی حاکم نظامی سوری در لبنان بوده سالهای حضور سوریه در لبنان، و گفته میشه دست داشته در سرکوب تظاهرات علیه دولت سوریه در دیرزور. تصاویری منتشر شده از خوشحالی مردم در دیرزور بعد از شنیدن خبر کشته شدن آقای جامع جامع. به هر حال یک مقام امنیتی بلندپایه در سوریه به نظر میرسه الان دیگه وجود نداره در حکومت سوریه.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
روز خوبی رضا برای تو و همه شنوندگان و بینندگان عزیز آرزو میکنم.
اما در اینجا صبحانه با خبر رو به شما شنونده عزیزی میسپاریم که به ما زنگ زدیم و دیدگاه‌های خودتون رو مطرح کردیم. بیشتر این پیام‌ها هم نظر شماست در مورد روابط ایران و آمریکا.
میثم هستم از آبادان. من تشکر میکنم از آقای ظریف و هیئت همراه و اینو میگم که همه بدونن که دولت آقای روحانی هرگز از راهنمودهای رهبری فاصله نمیگیره.
آقای خامنه‌ای، در یکی از سخنرانی‌هاتون به گذر از پیت تاریخی فرمودید. گذر از این پیت تاریخی همان است که چگونه 34 سال شعار مرگ بر آمریکا را برای ملت ایران توجیه کنید، غافل از این که گذر پوست به دباغخانه می‌افتد. العاقل فی اشاره.
امیدوارم که دولت آمریکا و اروپا و دولت ما سختگیری هم کنند. ما ملت ایران هم مانند کشورهای دیگر به آزادی کلام و آزادی بیان برسیم، چون آزادی کلام و بیان برای هر کشوری شکوفایی فکری می‌آورد، چون باعث پیشرفت در کشوری خواهد شد.
من تعجب میکنم از کسانی که به جای محکوم کردن آمریکا و این اقدامهای غیر انسانیش و این تحریم کردنش مدام به حکومت ایران میتازند، انگار کسانی که دزدی به خانه حمله کرده باشه و بیشتر از این که به دزد رو محکوم بکنن صاحب خونه رو محکوم میکنن. یک مقدار انصاف هم انسان داشته باشه بد نیست.
اخیراً شنیدم آقای هاشمی گفته بودن که امام گفته بودن رابطه با آمریکا خیلی هم بد نیست. آقای هاشمی، شما دوران ریاست جمهوری خودت این حرف کجا بود؟ چرا این حرف اون موقع نمیگفتید؟ نمیدونم تا کی میخوان امثال آقای هاشمی ها ما رو بازی بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
امروز جمعه که روز تعطیل روز خوبیه برای شما که اهل نمایشگاه هستین یا اهل تئاتر. با فرج سرکوی کارشناس فرنگی رادیو فردا در آلمان چند تا پیشنهاد برای امروز شما داریم. سلام به شما آقای سرکوی، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای ولیزاده، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و جمعه بسیار خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، با نمایشگاهی شروع کنیم که اسمش هست من و ماتیس و خیام، نمایشگاهی که امروز قرار آثار ابراهیم حقیقی رو به نمایش بذاره. در این نمایشگاه چه آثاری قرار ارائه بشن و عنوان نمایشگاه چه ارتباطی با آثار داره؟
بله، نخست اشاره کنم که خب ابراهیم حقیقی یکی از چهره‌های بزرگ گرافیک ایران هست و همه اونو میشناسن، گرافیست بسیار مشهور و خلاقی هم هست، کارهای بسیاری هم کرده، نیازی به معرفی نداره. نمایشگاهی که امروز با عنوان من و ماتیس و خیام در گالری گلستان افتتاح خواهد شد 20 اثر بزرگ هست که پنجمین نمایشگاه خطنگاره های ابراهیم حقیقی است. منظور از خطنگاری نه اون به اصطلاح خطاطی است که کلمه درش خونده نمیشه و نه نقاشی به مفهوم سادهش، بلکه یک کاریست ترکیبی از همه اینها، یعنی ترکیبی است یک اشعاری که بر بوم در با تکنیک آکریلیک خلق شدن، از دیجیتال استفاده شده و همچنین از نقاشی قیچی بویده، یعنی کات اوت های هنری ماتیس، نقاش بزرگ فرانسوی در قرن 19. توضیح بدم که عنوان نمایشگاه روشن هست، من مراد ابراهیم حقیقی هست. هنری ماتیس یکی از بزرگترین نقاشان دنیا است که در قرن 19 زندگی میکرد و خیام هم شاعر بزرگ ایرانی است. چون در این نمایشگاه شعرهای خیام هستش که بر بوم به اصطلاح خلق شدن یا بازآفرینی شدن. قبلا ایشون ابراهیم حقیقی اشعار مولانا، اشعار حافظ رو کار کرده بودن، حالا اشعار خیام رو کار کردن. این نمایشگاه تا چهارشنبه اول آبان ماه ادامه داره.
آقای سرکوی، امروز قراره یک نمایشگاه دیگه هم افتتاح بشه با عنوان خود زن، از این نمایشگاه چه خبر؟
بله، خب این نمایشگاه عنوان بسیار جالبی داره، خود زن. خود زن کی هست؟ زن یا خود مرد؟ نقاش یعنی خانم نادیا شمس در 13 تابلو رنگ و روغن که در گالری شیرین ارائه خواهد داد و امروز افتتاح خواهد شد، کوشیده است که همین خود زن رو کشف بکنه، یعنی در واقع زنان رو در حالتهایی که بسیار خصوصی هستن، مثل آرایش کردن یا مثل موقعی که زنان جلو آینه میستن و خودشون رو نگاه میکنن، زنان رو در چنین حالتی نقاشی کردن، یعنی در لحظات خلوتی که هر کس با خودش تنهاست. این نمایشگاه تا 7 آبان ماه در گالری شیرین ادامه داره.
خب آقای سرکویی، بریم سراغ تئاتر. گروه تئاتری آو امروز قراره که یک نمایش رو در تهران به صحنه ببره و یک نمایش رو در کشور لهستان. درباره این دو نمایش چه اطلاعاتی دارین؟
بله، فردا مونولوگی با عنوان مشترک مورد نظر در بحث فست نمی باشد، جمله که اغلب از تلفن میشنوید، مونولوگی با این عنوان در خانه نمایش آوا به صحنه خواهد رفت که محمد زمان وفاجویی اونو نوشته و کارگردانی میکنه. همچنین فردا در جشنواره واندرینگ تئاتر که در لهستان برگزار میشه، از 17 تا 20 اکتبر این جشنواره جریان داره، این گروه آب نمایش گیلگمش رو به کارگردانی بابک مهری به صحنه خواهد برد. امیدواریم که این نمایش در اونجا موفق بشه.
ممنونم از شما فرج سرکوی، منتقد و نویسنده در آلمان.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
باز هم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا با ماست تا در بخش دوم مروری بر مطبوعات نگاهی بندازیم به 2 ماهنامه و همینطور 3 هفته نامه. شهرام، با ماهنامه دنیای فوتبال اگر بخوایم شروع کنیم، تصویری از صفایی فراهانی منتشر کرده، چهره سیاسی و ورزشی. چرا رفته سراغ صفایی فراهانی و چی گفته و چی شنیده؟
بله، ماهنامه دنیای فوتبال اولین شماره از دوره جدیدش منتشر شده. این ماهنامه در این شماره نخست خودش رفته به سراغ آقای محسن صفایی فراهانی، به این دلیل که ایشون رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران هست، علاوه بر اون یکی از چهره‌های سیاسی بوده که عضو حزب مشارکت بود و در سال 88 هم بازداشت شد. به همین دلیل به سراغ ایشون رفته، ماهنامه دنیای فوتبال گفتگوی مفصلی با ایشون انجام داده. تیترش هم رازهای مهندس هست، محسن صفایی فراهانی 4 سال پس از حادثه و با ایشون علاوه بر این که درباره دنیای سیاست دوره بازداشت ایشون صحبت کرده، درباره فعالیت‌های ورزشی او هم سخن گفته. البته آقای صفایی فراهانی عکسی که روی جل از او منتشر شده مربوط است به صحنه‌ای که ایشون عکس‌های اون دادگاه بیش از 100 نفر پس از بازداشت شدگان سال 88 خودش رو دیده و این چهره ایشون هست پس از این ماجرا. البته دیگران هم مطالب مفصلی این بار در ماهنامه دنیای فوتبال دارن، آسیب شناسی فوتبال ایران، آسیب شناسی فوتبال دنیا از جمله پرونده‌های ویژه‌ای هست که منتشر شده و البته در بخش یادنامه به سراغ عطاءالله بهمنش رفته، شاهماهی گزارش ورزشی ایران به روایت ماهنامه دنیای فوتبال با این تیتر که قربانی کدام گناه نکرده بود. آقای بهمنش متولد فروردین 1302 در کرمانشاه بود و در 89 سالگی در سال 91 پس از مدتی درگیری و مبارزه با بیماری سرطان درگذشت، اما صدای او و چهره او برای بسیاری از ایرانیان آشناست.
خب ماهنامه گزارش موسیقی رفته سراغ جواد لشکری که به مناسبت زادروز 90 سالگی اون باشی گفتگویی داشته و تصویری هم از اون منتشر کرده. جزئیات بیشترش چیه شهرام؟
آقای جواد لشکری موسیقیدان ایرانی و نوازنده ویولون هست و ماهنامه گزارش موسیقی این بار رفته به سراغ ایشون، گفتگوی مفصلی با ایشون انجام داده و یک جور بزرگداشت مکتوب برای ایشون در این مجله گرفته. علاوه بر این بخش‌های دیگری هم ماهنامه گزارش موسیقی داره، مثل بخش جوانان فیلتر شده که مروری بر جشنواره موسیقی جوان هست، گزارش تحلیلی کنسرت، گزارشی از برگزاری سمینار فلوت برای کودکان و نوجوانان هست و آسیب شناسی برگزاری کنسرت در ایران هم یکی از گزارش های خواندنی شماره گزارش موسیقی است.
خب بریم سراغ هفته نامه ها. با کدوم هفته نامه شروع کنیم شهرام؟
اگر موافق باشی چلچراغ که روی جلد خودش رو اختصاص داده به بهرام رادان و شهرام مکری و با این دو چهره سینمایی که یکی فیلمساز هست و دیگری بازیگر درباره دیوانگی در سینما گفتگو انجام داده و طنزهایی هم در این شماره ماهنامه چلچراغ منتشر شده درباره تبانی در فوتبال.
و اینجا هفته نامه تجارت رو دارم که گزارش و تحلیل های اختصاصی داره از ماجرای جایزه نوبل و تیتر زده بر شانه های نوبل و تصویری هم از برندگان جایزه نوبل منتشر کرده. جزئیات بیشترش چیه شهرام؟
ماهنامه تجارت فردا در شماره 61 ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده بود درباره اینکه چه کسانی احتمالاً برنده نوبل اقتصاد در سال 2013 میشن، چون آقای محمد هاشم پسران استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج که ایرانی الاصل هست یکی از کاندیداها بود. حالا برندگان معرفی شدند، سه استاد اقتصاد از دانشگاه‌های مختلف آمریکا هستند و ماهنامه تجارت فردا گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده. یک گزارش هم داره با عنوان دروغ‌های بابک زنجانی که مدیران بانک مرکزی اظهارات آقای بابک زنجانی رو تکذیب کردن که گفتون من راننده آقای نوربخش در بانک مرکزی بودم.
خب ما موندیم و هفته نامه حاشیه که تصویری کاریکاتوری از محمد جواد ظریف وزیر خارجه منتشر کرده و تیتر زده تمام حاشیه‌های یک مرد ظریف. بیشتر از این تصویر و این هفته نامه برامون بگو.
این کاریکاتور کاریست از آقای احمد عربانی که از کاریکاتوریست های ایرانی هست و چهره سرشناسی در حوزه تخصصی خودش هست، اما هفته‌نامه حاشیه گزارش ها و تحلیل هایی با درباره زندگی آقای محمد جواد ظریف، فعالیت هایی در وزارت خارجه و به قول خود این هفته‌نامه رازهای پیدا و پنهان آقای ظریف در این شماره منتشر کرده. یک مناظره هم درباره اون پرتاب لنگه کفش به سوی آقای روحانی در فرودگاه مهرآباد بین دو گروه موافق و مخالف دانشجویی در این شماره هفته‌نامه حاشیه منتشر شده.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. فردا برمیگردیم با روزنامه.
متشکرم.
خب در اینجا فرصت این رو داریم تا به چند تا از پیامک‌های شما برسیم. شنونده که خودش معتقد پیامکش رو باید در تاریخ ثبت کرد میگه نرمش قهرمانانه یعنی با اخلاق و با اخلاق نرم با آمریکا خوب میشویم و کلاه سرش میگذاریم و بمب اتم را قهرمانانه تمام میکنیم. دوست دیگه ای نوشته ملت ایران که اینقدر در فقر و اعتیاد است قدرت هسته‌ای به چه دردش میخورد. در پیامک بعدی هم همین اینطور نوشته شده که نتانیاهو میدانم که از دست دولت ایران میخواهی گریه کنی، خداوند صبرت بدهد. فرزاد هم نوشته در مورد مذاکرات اتمی و روابط با آمریکا تنها چیزی که برای حضرات مهم است فقط حفظ موجودیت و حکومتشان است، نه ایران برایشان اهمیت و ارزش دارد و نه مردم. اگر به روحانیون حاکم و رؤسای باندهای مافیایی مانند سپاه و مؤتلفه برای موجودیت و ثروتشان تضمین بدهند، نه تنها کل سیستم اتمی را تقدیم می کنند بلکه برایشان خوشرقصی هم می کنند. اما برای این روز تعطیل و بعد از این همه خبر چی بهتر از موسیقی؟ امروز انتخاب‌های بردیا افشین فقط از موسیقی ایرانیه، چه در خارج از ایران و چه در داخل.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. مثل همه جمعه ها امروز هم مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته موسیقی ایران رو مرور میکنم. تو این هفته به شهر کن رفته بودم و از اول هفته هر روز براتون از جشنواره ایران آوای امروز گزارش دادم. جشنواره موسیقیایی با شرکت هنرمندان برجسته ایرانی از نسلهای مختلف و سبکهای متفاوت، جشنواره‌ای که در نوع خودش در اروپا کم سابقه بود، جشنواره‌ای که در آلمان از جمعه تا یک شنبه همزمان تو شهرهای هامبورگ و کلن برگزار می‌شد. این که میشنویم قسمتی از آهنگ والس شماره یک از گروه پالته که از جمله چهره‌های موسیقی مستقل ایرانی بود که در جشنواره ایران آوای امروز حضور داشت. اتفاقا گروه پالت آخرین اجرای جشنواره رو برگزار کرد که با استقبال بی‌نظیری روبرو شد. به غیر از گروه پالت، گروه‌های نیوش و پدرام درخشانی از جمله چهره‌های موسیقی مستقل ایرانی بودند که در این جشنواره به روی صحنه رفتند و به علاوه اونها چهره‌های برجسته بین‌المللی هم مثل گروه سعید شنبه‌زاده و مامک خادم تو این فستیوال حضور داشتند. اما دوشنبه تو تهران برای سال روز تأسیس خانه موسیقی جشنی برپا بود. این بزرگترین تشکیلات صنفی اهالی موسیقی و فعالان این هنر و صنعت تو ایران حالا 14 ساله شده. تو این مراسم بزرگان موسیقی ایرانی مثل اساتید محمد رضا شجریان، شهرام ناظری، حسین علیزاده، هوشنگ کامکار، صدیق تعریف و خیلی های دیگه حضور داشتند. جشن سالگرد تأسیس خانه موسیقی امسال یکم تحت تأثیر انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران قرار گرفته بود و بزرگان موسیقی ایرانی درباره خواسته های این هنر و صنعت از دولت جدید حرف زدند.
ای من قتل ای شرق تغزل چشمهایت خورشیدها سر میزنند از پیش پایت خورشیدها سر میزنند از پیش پایت ای عطر تو از آسمان نیلوفری‌تر پیچیده در حرم نفسهایم هوایت
این که شنیدیم قسمتی از تصنیف غزل شرقی از آلبوم آبروی آب بود، اثری از مرتضی فلاحتی، آلبومی که 2 سال پیش منتشر شده بود و تو جشن خانه موسیقی به عنوان بهترین اثر موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی تو این سالها معرفی شد. علاوه 2 آلبوم هم تو بخش موسیقی کلاسیک جایزه برتر رو مشترکاً گرفتند، آلبوم های موندیزم اثری ساخته سید مهدی حسینی که سال 1389 منتشر شده و آلبوم به زمین و آفتاب اثری از محمد سعید شریفیان که مرداد امسال به بازار اومده بود. ما با هم به قسمتی از قطعه گرگانی 2 از آلبوم به زمین و آفتاب از محمد سعید شریفیان گوش میدیم. و تو این هفته روزنامه کیهان شدیداً به علیرضا افتخاری خواننده آوازهای ایرانی حمله کرده. کیهان بدون اینکه اشاره مستقیم به اسم افتخاری کنه نوشته یک خواننده خوش‌صدا به دلیل حمایت از یک مجرم امنیتی هدف تشویق رسانه‌های ضد انقلاب قرار گرفته و این به احتمال زیاد اشاره به افتخاری داره که به تازگی اثری رو به اسم نسرین تقدیم به نسرین ستوده کرده. ستوده وکیل دادگستری و فعال اجتماعی که تا چند هفته پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی زندان بود.
یاد تو بخیر ای گل نسرین که با تو زنده بود بهار و فروردین تویی که مهربان بودی با هر غمگین خزان هم از تو شد هم بهار آگین خزان هم از تو شد هم بهار آگین اگر گلی هر آسان روز باران تو دادی تو دادی
و در آخر از اردوان کامکار خبر بدم. نوازنده برجسته سنتور از بیمارستان حالا مرخص شده و به خونه رفته. 3 هفته پیش قلب این هنرمند 43 ساله ایستاده بود و به اغما رفت، اما بعد از چند روز به هوش اومد و درمان برای قلبش بعد از بستری شدن تو بیمارستان فرمانیه تو بیمارستان دی ادامه پیدا کرد و حالا حالش انقدر خوب شده که به خونه رفته. ما هم به یاد او و با آرزوی سلامتی براش از گروه کامکارها میشنویم، گروهی برجسته و قدیمی و متشکل از اعضای خانواده کامکار. به آهنگ لرزان لرزان از گروه کامکارها گوش میدیم.
بخش تصویری صبحانه با خبر ما به پایان رسید، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این حکایت باقی. اگر با ما همراه بمونین از طریق گیرنده‌های رادیویتون میتونین ما رو بشنوین. ساعت 8:30 بامداد در ایران. ما اینجا از رادیو فردا در شهر نیمه ابری و سرد پراگ به شما شنونده سومین بخش صبحانه با خبر خسته نباشید و صبح به خیر مجدد میگیم. اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا که خیلی خیلی خوش اومدین. بخش سوم صبحانه با خبر رو هم با خبرها شروع میکنیم، از مهرداد میردامادی، و بعد از خبرها میرسیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما فعلا خبرها با مهرداد میردامادی.
صبح بر شما خوش. تلویزیون دولتی سوریه روز پنجشنبه از کشته شدن رئیس فرماندهی امنیت ارتش آن کشور در نبرد با مخالفان مسلح بشار اسد در دیرالزور خبر داد. برابر این گزارش، ژنرال جامعه در آنچه که تلویزیون دولتی سوریه انجام مأموریت در دفاع از کشور و مردم خوانده، کشته شده است. این گزارش به زمان و مکان دقیق کشته شدن این مقام عالی امنیتی سوریه اشاره ای ندارد. به گزارش خبرگزاری ها، جامعه از جمله افسران ارشد امنیتی سوریه در لبنان بین سالهای 1976 تا 2005 میلادی بوده است. در ارتباط با سوریه، سخنگوی اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل در امور این کشور، میگوید هنوز تاریخ مشخصی برای نشست بین‌المللی صلح موسوم به ژنو 2 تعیین نشده است. این در حالی است که معاون نخست وزیر سوریه قدری جمیل روز پنجشنبه در مسکو اعلام کرد نشست بین‌المللی صلح برای پایان دادن به خشونت‌های این کشور که بیش از 30 ماه است جریان دارد، روزهای دوم و سوم آذر ماه برگزار خواهد شد. در همین ارتباط، جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز با اعلام اینکه موضع کشورش این است که هر کشور و گروهی که بیانیه ژنو را بپذیرد میتواند در نشست صلح شرکت کند، اظهار داشت ایران اگر این کار را بکند از شرکت این کشور در این نشست استقبال میکنیم. بیانیه ژنو خواستار استقرار حکومتی انتقالی به جای حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است که تهران حامی جدی آن به شمار می رود. روز پنجشنبه نقاط مختلف عراق شاهد حملات و بمبگذاری ها علیه شیعیان بود که دست کم 59 کشته بر جای گذاشت. در آخرین ساعات روز پنجشنبه مجموعاً 10 بمب در منطقه عمدتاً شیعه نشین شهرک صدر در بغداد منفجر شد که به مرگ 44 نفر انجامید. صبح پنجشنبه نیز یک بمبگذار انتحاری کامیون حامل مواد منفجره خود را در روستایی در استان نینوا در میان خانه‌های قوم شبک منفجر کرد و جان دست کم 15 نفر را گرفت. نیکولای ملادنوف، نماینده سازمان ملل در عراق، با محکوم کردن این حملات خواستار اقدام فوری برای مقابله با خشونت ها شد. ادوارد سنودن، افشاگر اطلاعات امنیتی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، میگوید که هیچ سند محرمانه ای را به روسیه انتقال نداده است. آقای سنودن که از روسیه پناهندگی یک ساله گرفته، در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده که در طول اقامتش در هنگ کنگ تمام اسناد گردآوری شده مربوط به شنود و گردآوری اطلاعات افراد توسط دستگاه‌های امنیتی و نظارتی آمریکا را به روزنامه نگاران تحویل داده است. ادوارد سنودن در گفتگو با نیویورک تایمز از افشاگری خود دفاع کرده و آن را در جهت تأمین منافع عمومی مردم آمریکا دانسته است. آقای سنودن به اتهام جاسوسی تحت پیگرد قضایی ایالات متحده است. و در آخر کشف بنا بر گزارش‌ها کشف یک جمجمه 1,800,000 ساله در گرجستان ابعاد تازه‌ای از نحوه تکامل انسان را برای محققان روشن خواهد کرد. این فسیل در 93 کیلومتری جنوب تفلیس پایتخت گرجستان کشف شده و کاملترین جمجمه پیشا انسانی است که تاکنون کشف شده است. باستانشناسان میگویند که این جمجمه و سایر کشفیات در این منطقه شواهدی از خروج پیشینیان انسان از آفریقا و حرکت به سمت شمال و سایر نقاط جهان را در اختیار محققان می‌گذارد. تحقیقات انجام شده در این زمینه در نشریه ساینس در روز پنجشنبه منتشر شد.
ممنونم از مهرداد میردامادی، مسئول تهیه و تنظیم خبرها، که از بامداد تا این لحظه در کنار من و شما بود. اما در سومین بخش صبحانه با خبر یک گزارش داریم، سه گفتگو و یک ترانه. با یک گفتگو شروع میکنیم بخش سوم صبحانه با خبر رو. خبرگزاری فارس روز پنجشنبه از قول یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم خبر داد که پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای جزو توافقات نهایی ایران با گروه 5 علاوه 1 است. به گفته احمد بخشایش، پذیرش این پروتکل به تصویب در مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. کیان معنوی در گفتگویی با علی نیری، کارشناس انرژی هسته‌ای و تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در آمریکا، به این موضوع پرداخته و نخست از وی پرسیده است که اصولاً پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شامل چیست و چه تعریفی دارد. علی نیری:
پروتکل الحاقی بعد از این به وجود اومد که احساس کردن در رژیم حقوقی NPT یا همون پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اشکالاتی وجود داره که شاید کشورهای عضو رو نشه به طور کامل کنترل کرد اگر بخوان به سمت ساخت تسلیحات اتمی برن. برای همین بود که تصمیم گرفتن که یک پروتکل الحاقی رو اضافه کنن که یکی از اولین کشورهایی که قبول کرد که این پروتکل رو قبول بکنه جمهوری اسلامی بود و کسانی که این پروتکل رو مورد پذیرش قرار بدن در واقع این اجازه رو به آژانس میدن که نه تنها از مراکز اتمی بلکه از هر مرکزی که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این حس و گمان رو داشته باشن که ممکنه در اونجا فعالیت‌های اتمی انجام بشه که بخواد به سمت و سوی گسترش سلاح‌های هسته‌ای بره و یا ساخت سلاح‌های هسته‌ای بره رو عملاً میتونن مورد بازدید قرار بدن. بنابراین این به یک نوعی میشه گفت که حتی مراکز نظامی ایران و یا شاید مراکز دیگری که برای جمهوری اسلامی حالت استراتژیک داره عملاً میتونه مورد بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار بگیره.
ایران در گذشته و در دوره ریاست جمهوری خاتمی بود که اعلام کرد داوطلبانه همونطور که شما گفتید پذیرفته که پروتکل الحاقی رو اجرا کنه. این بار بعد از این دو روز مذاکراتی که با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو داشت، فکر میکنید که چگونه خواهد بود؟
من فکر میکنم که اگر جمهوری اسلامی این رو بپذیره، به واقع یک عقب نشینی بسیار بزرگی کرده، برای اینکه عملا این اجازه رو به بازرسان آژانس میده که سرزده از مراکز اتمی، حتی فرض کنید از بیس رهبری، هر جایی که اونها احساس کنند ممکنه که این نوع فعالیت‌های نظامی مرتبط با مسائل هسته‌ای انجام میشه رو انجام بدن و ایران موظف هست که تن به این کار بده. من از یک طرفی خب خوشحالم اگر این مسئله بتونه یک مقداری فضا رو به سمت فضای مثبت‌تر گفتگو و کمتر شدن تحریم‌ها پیش ببره، ولی از یک طرفی هم فکر می‌کنم اصولاً برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه، اگر که تن به این کار بدن، یک نوعی ما تن به این دادیم که تمام مسائل سری کشور رو هم در دست بیگانگان قرار بدیم. فکر می‌کنم کشورهای کمی حاضر باشن که پروتکل الحاقی رو بپذیرن، چون کمتر کشوری رو من فکر می‌کنم بشه شناخت که حاضر باشه مکان‌های سری نظامیش رو در اختیار بازرسان بین‌المللی قرار بده که دیگه سری نخواهند بود. و این به این معنی است که شما با توجه به جایگاه استراتژیک ایران عملاً دارید به یک نوعی تمام کشور رو در معرض دید همگان قرار میدید.
خب با توجه به این مسائلی که شما مطرح کردید، فکر می‌کنید که مجلس شورای اسلامی که اعلام کرده پروتکل الحاقی باید به مصوبه نمایندگان این مجلس برسه، تا چه حد با دولت آقای روحانی در این مورد همراه خواهد بود؟
باورم این نیست که در اینجا مجلس یک مجلس مردمی است که بتونه رأی از خود داشته باشه. اگر مجلس کاری رو انجام بده، عملاً بستگی به نظر آقای خامنه ای داره. بنابراین اگر که آقای خامنه ای نظرش مثبت باشه حتما مجلس هم تایید خواهد کرد و اگر نباشه که متاسفانه اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین اگر که مجلس این رو بپذیره به نظر من یک عقب نشینی کاملا مشخص و یا همان جام زهر معروفی است که ازش مدت ها صحبت میشه رو باید بگیم که آقای خامنه ای پذیرفتند. متاسفانه الان تمام مسائل اقتصادی ما وابسته به تصمیم گیری های هسته ای ما شده. یک جوری میشه گفت منافع ملی ما رو جمهوری اسلامی گره زد به مسائل هسته ای متاسفانه و تا گره هسته ای باز نشه گره های دیگر ما هم باز نخواهد شد.
آقای خامنه ای از به اصطلاح نرمش قهرمانانه نام برده، فکر میکنید که این پذیرش پروتکل الحاقی هم بتونه در به اصطلاح اون قالب نرمش قهرمانانه جا بگیره؟
ببینید من تا قبل از اینکه آقای روحانی به آمریکا بیان و صحبت هایی که تلفنی بین آقای روحانی و آقای اوباما انجام شد این امیدواری رو داشتم، اما صحبت هایی که بعدن آقای خامنه ای در ایران انجام دادن و بعضی از سران سپاه در مورد عملکرد آقای روحانی نشان دهنده این هست که اون نرمش قهرمانانه حداقل به نظر میاد که هنوز هم کارهای زد و نقیض داره انجام میشه. نمیشه با قطعیت گفت آقای خامنه ای کاملا رضایت داره برای اینکه این عمل انجام بشه، ولی از طرفی هم خب تحریم های اقتصادی بسیار بسیار جدی است و اون هم حتما آقای خامنه ای در نظر دارن.
علی نیری کارشناس انرژی هسته‌ای بود که در مورد پذیرش پروتکل الحاقی در مورد پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد. اما در اینجا نوبت هیچ کسی نیست جز شما، شمایی که برای ما پیغام می‌ذارین.
خواستم بگم به آقای روحانی، آقای روحانی چرا کمیته امداد جلوی حساب یارانه مستضعفان رو بسته؟ تو رو خدا به دادمون برس. کمیته امداد امام به جای این که به مستضعفان کمک کنه، مثل این که یارونهشون داره میدوزده، یارونهشون داره بر میداره. این صدا رو پخش کنید که این مسئولین جمهوری اسلامی بفهمن آخه این چه مملکتی دیگه. بیچاره شدیم، بدبخت شدیم. کمیته امداد باید به داد فقرا برسه، به داد مستضعفین برسه. این چه کمیته امدادیه؟
آقای روحانی شما رو به وزام قسم میدهیم مانع فرزن پارازیت باشید، چون مردم میخوان برنامه های ماورای دنیا دیگر هم تماشا کنن. شما خود برای کشورهای دیگر برنامه میفرستید و ملت خود را از تماشای برنامه های ماورای منع میکنید. این پارازیت ها بر مردم اثر بیماری میگذارند. هرچی که شما فکر سلامتی مردم میتید بگذارید مردم چند سبایی در فکر خود با آرامش باشن. کجای دنیا کاری که شما انجام میدهید بر سر ملت خود میآورن. شما که نتوانید مانع فرزن پارازیت باشید، آزادی هم برای ملت خیال باطل هست.
ببینید اسرائیل چرا باید سلاح هسته‌ای داشته باشه اما کشورهای دیگر را از این داشتن سلاح هسته‌ای منع کند؟
الان نزدیک به یک هفته است که این برنامه ها دیگه از طریق رادیو من نمیتونم برنامه ها رو دریافت کنم. من از طریق لپتاپ این برنامه ها رو موقعی که رو بخش زنده میزنم این میاد و خیلی راحت برنامه شما رو من میتونم گوش بکنم. من میخواستم ببینم آیا این برنامه که از طریق اینترنت پخش میشه، یعنی در رادیو، آیا این قطع شده و دیگه پخش نمیشه و کمک میتونید بکنید یا اطلاعاتی هست در این زمینه؟ ممنون میشم از لطفتون. افشین هستم و همین کنارتون از آلمان هستم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام های شما رو شنیدیم در مورد پیامی که اشاره میکرد به شنیدن صدای ما از طریق وبسایت. احتمالاً باید در مورد ستینگ دستگاه خودتون یک تجدید نظری بکنید. بعید میدونم مشکلی باشه، اما در این مورد ما حتما با کسانی که مسئول وبسایت هستند صحبت میکنیم. اما به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه گفت آیت الله خامنه ای حکم جانشینی خود در نیروی انتظامی را به او تفویض کرده است. در این باره بشنویم گزارش همکارم رضا جمالی رو.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی روز پنجشنبه در مراسم معارفه استاندار گیلان اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی حکم جانشینی خود را در نیروی انتظامی به وی واگذار کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی و درخواست برای تفویض اختیارات فرماندهی نیروی انتظامی را رد کرده بود، اما گفته بود که به وقتش این موضوع را دنبال خواهد کرد. احسان مهرابی روزنامه نگار پارلمانی ساکن آلمان در توضیح اهمیت این حکم از سوی آیت الله خامنه ای به وزیر کشور دولت حسن روحانی به رادیو فردا میگوید:
به هر حال این تخصیص به وزیر کشور اختیار میده که تا حدودی بتونه هماهنگی هایی رو با نیروهای انتظامی برای نحوه فعالیت این نیروها و همچنین تامین امنیت داشته باشه. پیام سیاسی این تخصیص هم معمولا مهم هست که به هر حال نشون میده که رهبری حداقل با وزیر کشور مخالفت اولیه رو نداره. در دولت آقای روحانی طبیعتا انتخاب آقای رحمانی فضلی بر اساس مطالبی که قبلا هم مطرح شده به نوعی با هماهنگی با مجلس و خصوصا آقای لاریجانی بود، برای اینکه به هر حال هم وزیر کشور وزارتخونه مهمی مطرح می‌شد و همین که آقای روحانی شاید با این موضوع می‌خواستن که بقیه کابینه هم رأی بیارن و بنابراین طبیعی بود که رهبری با توجه به سوابق آقای رحمانی فضلی موضوع قائم مقامی خودشون در نیروی انتظامی را تفویض بکنن به ایشون.
اما یکی از شناخته شده ترین وزیر کشوری که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از تفویض جانشینی خود در نیروی انتظامی به او خودداری کرد، عبدالله نوری نخستین وزیر کشور دولت محمد خاتمی بود. با این حال پس از استیضاح و برکناری عبدالله نوری، این جانشینی به موسوی لاری دومین وزیر دولت خاتمی تفویض شد. احسان مهرابی روزنامه نگار درباره جزئیات این مورد به رادیو فردا میگوید:
در معدود مواردی بوده که رهبری قائم مقامی در نیروی انتظامی را تفویض نکردن. یکی از اونها مربوط به آقای عبدالله نوری بود که آقای نوری درباره تغییر فرماندهان نیروی انتظامی اختلاف داشتن با رهبری و ایشون در هر حال تفویض قائم مقامی را با اختیار عزل فرماندهان می‌خواستن که در اون زمان به فرماندهانی چون آقای نقدی اعتراض زیادی داشتن آقای نوری و بر اساس مطالبی که قبلا خودشون بیان کردن در جلسه‌ای با رهبریشون صحبت می‌کنن و خواستار این میشن که اجازه بدن که فرمانده‌ها را عوض بکنن و وقتی که به نتیجه نمی‌رسن ایشون به هر حال میگن که اگر به این شکل است من قائم مقام نیرو انتظامی رو نمی‌خوام و خودتون نیرو انتظامی رو اداره بکنین. زمانی که آقای کردان وزیر کشور عرب شدن به هر حال به دلیل اختلافاتی که با آقای فیروزآبادی رئیس ستاد فرماندهی نیروهای مسلح داشتن هم این قائم مقامی تفویض نشد و اتفاقا از جمله مباحثی بود که در جلسه استیضاح آقای کردان مطرح شد.
بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است و او بخشی از این اختیارات را میتواند تفویض کند. تعیین وزیر کشور به عنوان جانشین در نیروی انتظامی از موارد مربوط به همین قانون است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
همین امروز شش عصر ساعت ششم رو هم میشنوید. اما یک گفتگوی دیگه داریم که در این ساعت از صبحانه با خبر بهتون تقدیم میکنیم. نغمه شریعت پناهی همسر کشیش سعید عابدینی میگوید امیدوار است تلاشهای او دولت آمریکا و اتحادیه اروپا هرچه زودتر موجب آزادی او شود. سعید عابدینی یک نوکش مسیحیست و علاوه بر تابعیت ایرانی تابعیت آمریکایی نیز دارد. بر پایه گزارش‌ها او در مهر ماه سال 91 پس از سفری به ایران که برای بازدید از خانواده صورت گرفته بود بازداشت شد. حسین قویمی در گفتگو با نغمه شریعت پناهی همسر سعید عابدینی که در آمریکا زندگی می‌کند ابتدا درباره وضعیت کنونی او در زندان اوین پرسیده است. نغمه شریعت پناهی:
پدرشون چند روز پیش دوشنبه ها میتونن ملاقاتشون کنن و ملاقات کردن. خیلی وضعیت جسمیشون خوبه، وضعیت روحیشون هم خوبه. خب خبر دارن که خیلی سرصدا شده، مثلا آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا با آقای روحانی صحبت کردن در مورد سعید و الان هم پارلمان اروپا بیانیه داده در مورد آزادی سعید در کشور مختلف و خیلی امیدوار بود برای آزادیش، ولی از نظر جسمی و روحی شرایط خوبی داره فعلا.
از کجا خبر دارین که در این تماس تلفنی آقای اوباما و آقای روحانی
در مورد سعید عابدینی هم صحبت شده.
من به چند جا فرستادم، هم CNN اینو کاور کرد، هم خود آقای اوباما بعد از اینکه صحبت کردن یه پرس کنفرانس دادن و تمام صحبت‌ها رو در حقیقت توضیح دادن و CNN هم در موردش صحبت کرد که زندانیای آمریکایی مثل آقای امین حکمتی و سعید عابدینی تون صحبت‌ها آقای اوباما و آقای روحانی صحبت شده بود که واسه من یه پوان مثبت بود، چون من خیلی تو امسال خیلی تلاش داشتم که چون آقای جان کری صحبت کرده بود، ولی من درخواستم از دولت آمریکایی بود که خود آقای اوباما مستقیم صحبت کنه در مورد سعید، که خوشحال شدم این اتفاق افتاد. همینطور مردم آمریکا واقعا خیلی سر صدا کردن، خیلی نزدیک 7000 نفر یه نامه رو امضا کردن، از دولت خواستن، خیلی از کنگرسمنای آمریکا، خیلی از معروفاش خیلی جدی صحبت کردن و گفتن حتی قبل از اینکه آمریکا وارد صحبت با ایران بشه در مورد مسئله هسته‌ای، باید شرط اصلیش اینه که سعید رو آزاد کنن.
خانم شریعت پناهی، آیا در این مدت تونستین با همسرتون آقای سعید عابدینی از طریق تلفن تماسی داشته باشین در زندان؟
ژانویه امسال آخرین باری بود که دولت ایران این اجازه رو به من داد. در واقع سعید قبلا میتونست چند بار زنگ بزنه خانواده‌اش تو ایران و اونا از طریق موبایل به من زنگ زدن و خیلی سخت ولی میشد یه چند دقیقه صحبت کرد، ولی متاسفانه از زمانی که حکمشو دادن 7-9 ماه پیش دیگه اجازه ای ندادن. خیلی تلاش داشتیم به که این تلفن ها ادامه پیدا کنه ولی اجازه ای ندادن فعلا.
خانم شریعت پناهی، شما در زمان حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نیویورک نامه‌ای رو برای آزادی همسرتون به همراهان او تحویل دادین. آیا در این رابطه با شما از طریق دفتر رئیس جمهوری ایران تماسی گرفته شده، ارتباطی یا واکنشی دیدین؟
نه، ولی خود اون افرادی که تو نیویورک به من قول دادن که این نامه رو آقای روحانی حتما میخونه و میبینه و افراده خیلی در سطح بالا بودن این نامه رو تونستم تحویل بدم و این که من شنیدم از راه‌های مختلف که این نامه به دستشون رسونده شده و همینطور نامه‌ای که در حقیقت معروف‌ترین رهبر مسیحیت تو دنیا به اسم بیلی گرام نوشت تو نیویورک تایمز همون موقعی که آقای روحانی اونجا بودن و یکی از صفحه‌های اصلی نیویورک تایمز و درخواست آزادی سعید از طریق میلیون‌ها مسیحی درخواست داد و گفت این رابطه بین ایران و آمریکا شرط اولش اینه که ببینین در سعید عابدینی آزاد میشه و اون نامه بلیگام هم شنیدم که آقای روحانی در جریانش هستن و همینطور نامه سعید.
تا چه اندازه امید دارین قبل از کریسمس همسرتون سعید عابدینی آزاد بشه و برگرده پیش خانواده؟
من خیلی امیدوار هستم. تو این چند ماه خیلی اتفاقای خوبی افتاده، نه تنها از طریق این رابطه بین ایران و آمریکا و کاری که مردم آمریکا کردن، بلکه کل دنیا. الان پارلمان اروپا 28 کشورن که صحبت کردن و 3 بیانیه دادن، یکیش در خصوص فقط سعید بوده و خیلی امیدوارم، چون ایران الان میخواد با دنیا بیرون کار کنه و این بهترین راهیه که نشون بده که میخواد واقعا این کار کنه و اینکه ترامپ داره میذاره به آزادی مذهب. اگه ایران میخواد تو مسیر آزادی حرکت کنه، به آزادی مذهب احترام بذاره، آزادی که یک انسان بتونه تصمیم بگیره، چجوری فکر کنه، چجوری انتخاب کنه، احترام میذاره. من امیدوارم، چون ایران میخواد تو این مسیر بیاد و امید من اینه که واقعا قبل از کریسمس باشه، یعنی تا چند ماه دیگه سعید بتونه برگرده پیش خانواده.
نغمه شریعت پناهی همسر سعید عابدینی بود در گفتگو با همکارم حسین قویمی از وضعیت کنونی سعید عابدینی میگفت. پس از 16 روز بحران مالی در آمریکا و دست نیافتن به توافقی برای پایان دادن به آن، در نهایت قانونگذاران آن کشور طرحی را تصویب کردند که به طور موقت به این بحران خاتمه می‌دهد. مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با مهرداد عمادی مشاور پیشین اقتصادی اتحادیه اروپا از او ابتدا می‌پرسد که این توافق آیا به معنی پایان قطعی بحران است؟
این توافق نشانه همکاری و یک بازنگری ناگهانی یا تدریجی برای نکات مثبتی که در برنامه آقای اوباما بود نبود. این در حقیقت واهمه از این بود که این تهدیدی که اینا ایجاد کردن، بازارها به صورت خیلی منفی نگاه میکنن به این رفتاری که در اقتصاد امریکا در چارچوب بودجه فدرال انجام شد. در این چارچوب این رو ما به عنوان یک صلح سرد یا صلح موقت به این اون گروه بسیار حاد جمهوری خواها و دولت آقای اوباما باید نگاه بکنیم، ولی در حال حاضر خوشبختانه این خطر رفع شد، برای اینکه نشانه هایی بود که این نگرانی داره از هیته اقتصاد اقتصاد امریکا خارج میشه و داره به بیرون میاد به صورت یک اپیدمیک، و اون بسیار نگران کننده بود.
این به چه معناست آقای امادی که به اصطلاح از حوزه اقتصاد آمریکا بیرون میامد و بر روی اقتصاد جهانی تاثیر میگذاشت؟ حتی گفته شد که اقتصاد چین هم در معرض خطر قرار گرفته و چینی ها احساس نگرانی میکردن.
بله، منش سه تا نکته رو بعد به یاد خودم بندازیم. یکی این که هنوز دلار ارز جهانیه و بعد از شکنندگی هایی که یورو پیدا کرد دو مرتبه ارز حاکم جهان شده، دیگه این ارز رقابت با یورو نیست. این یکی. و دو این که یک چیزی نزدیک 72% ذخیره های ارزی خارجی چین به دلاره، و اگر هرگاه دلار دچار یک شکنندگی میشد و ارزشش پایین میامد، خب قدرت خرید این ذخیره چین به 30% صدمه میخورد در محل اول، و بعد صادرات چین به امریکا خیلی گران میشد. خب این رقابت چین رو بسیار کاهش میداد. و در محل سوم ما فراموش نکنیم که بزرگترین سرمایه گذار خارجی در شرق آسیا، در اتحادیه اروپا و در سه اقتصاد بزرگ امریکای مرکزی، برزیل و آرژانتین و شیلی، شرکت های امریکایی هستند، و هرگاه این اقتصاد زیر بحران جدی بره تمام جهان اثر میگیرن، چه چین باشه چه ژاپن چه هند، و در این چهارچوب یک جوری اقتصاد جهان واقعیت ملموس اقتصادیه که گروگان روابطی که با اقتصاد امریکا داره به خاطر بزرگی اقتصاد امریکا، به خاطر اینکه اقتصاد امریکا یک اقتصاد بسیار بازیه و واردات بسیاری از این کشورها میکنه. در این چهارچوب اگر این بحران بسیار سریع مدیریت نمیشد و این نگرانی به بیرون کشیده میشد، این واقعا امکان داشت که مثلا بانک مرکزی چین یا تایوان یا ژاپن شروع کنن به فروش دلار و قرضهای دولت فدرال امریکا رو که خریدن اونها رو شروع کنن پیش فروش کردن، که خب این صدمه بسیار بسیار سنگینی.
آیا اقتصادهای بزرگی مثل اتحادیه اروپا، ژاپن و چین در تلاش هستن که بتونن از این وضعیت خارج بکنن وضعیت اقتصاد جهانی رو، یا خیر؟
بله، این نگرانی شما به جاست، و گهگاه هم اقتصاددان ها مثلا آقای استیگلیتس در امریکا اینو یادآور کرده، در امریکا یا در اروپا کسانی مثل تونی ولبرز اقتصاددان بین‌الملل. مشکل اینجاست که اگر شما میخواید که این وابستگی به امریکا کم بشه، باید اقتصادهای دیگه مثل چین، مثل ژاپن، مثل هند، مثل اتحادیه اروپا اقتصادشون رو باز کنن روی واردات، که این صادراتی که کشورها میخوان بکنن جذب این بازارها بشه. اینها حاضر نیستند. شما نمیشه که هم بخواید بازارتون بسته نگه دارید، هم وابستگیتون به اقتصاد امریکا کم بکنید، چون اقتصاد امریکا با رضایت، با خوشنودی حاضر واردات شما رو بخره، و در مقابل اون خب شما دلار اینو قبول میکنید، چون اگر قبول نکنید اونا پول ندارن که صادرات شما رو بخرن.
مهرداد امادی مشاور پیشین اقتصادی اتحادیه اروپا بود که در گفتگو با همکارم مهرداد قاسمفر از ماجرای بحران مالی آمریکا و چشمانداز این بحران میگفت.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد رو اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمای از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان این برنامه با هم ترانه از محسن یگانه بشنویم به نام هوایی شدی. هر جای ایران و این دنیا که هستین، دلتون شاد، قلبتون پر از امید و روزتون خوش.
همه پشت خنده هم غمه، تو برعکس منی، شادی و غمگین میزنی، ولی تو فوقش آخرش میگی کلا رفته سرش، باشه کلا رفته سرم، ولی تو رو از رو میبرم. خط تو نشون کشیدم که خدایی نکرده دیدم.
چشام دیگه تو رو نبین، آره دوری یا دوستی همینه، خاطره تنوز عزیزه ولی از فکری که مریضه، بهتره دوری باشه نه که یه عشق زوری باشه. هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی، دل تو دلت نبود بزنی ذوقمو کورش کنی، کار از کار گذشته دیگه نمیشه به روح نیارم، با بد و خوب تو ساختم ولی نه دیگه کشش ندارم.